شش بامداد به این بخش خبری خوش آمدید. خبرگزاری ها در ایران از احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی خبر دادند. در پی کشته شدن یک معترض در مقابل سفارت ایران، تانک های ارتش لبنان در نقاطی از شهر بیروت مستقر شدند. کبرا رحمانپور معروف به عروس 20 ساله با قرار وثیقه آزاد شد. با عرض سلام، منابع آگاه به خبرگزاری‌های مهر و فارس گفتند شورای نگهبان صبح دوشنبه برای بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران جلسه خواهد داشت. خبرگزاری فارس نوشته است که این اقدام در پی آنچه اظهارات ضد امنیتی و غیر قانونی حسن روحانی خوانده شده صورت می‌گیرد. حسن روحانی در همایشی که روز شنبه در سالن افراسیابی ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد گفت می‌خواهد عزت و غرور ملی را به ایرانیان بازگرداند. روزنامه شرق نیز در تیتر صفحه اول روز دوشنبه خود از احتمال کنارگیری سعید جلیلی از انتخابات خبر داده است. این روزنامه افشای اطلاعات محرمانه هسته‌ای در مناظره‌های تلویزیونی را دلیل کنارگیری وی دانسته و نوشته است که مسئولان ستاد جلیلی هنوز این خبر را تکذیب نکردند. شورای نگهبان اعلام کرده پیش از ظهر دوشنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا در نشستی خبری شرکت خواهد کرد. پس از کشته شدن یک معترض در تجمع مخالفان حزب الله مقابل سفارت ایران در بیروت، تانک‌های ارتش لبنان برخی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند. این فرد معترض در جریان برخورد گروه‌های رقیب شیعه کشته شد. ارتش لبنان گفته که فرد کشته شده غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از یک کلت ابتدا زخمی و بعد کشته شده است. درگیری‌ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. اسوسییتد پرس گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. کبرا رحمانپور، زنی که 13 سال را به اتهام قتل مادر شوهرش در زندان سپری کرده بود، عصر یک شنبه به قید وثیقه آزاد شد. به گفته یه وکیل مدافع خانم رحمانپور، یک فرد خیر وثیقه 200 میلیون تومانی او را پرداخت کرده است. عبدالصمد خرمشکاهی وکیل این پرونده به خبرگزاری ایسنا گفته است که طبق بخشنامه قوه قضاییه افرادی که بیش از 10 سال در زندان هستند و اولیای دم آنها رضایت نمی‌دهند می‌توانند با قید وثیقه آزاد شوند. کبرا رحمانپور متهم است که در سال 1378 و در حالی که 20 سال داشت مادر شوهر خود را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه درباره آنچه او خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید جلیلی در جمع هوادارانش در شهر تبریز در واکنش به نامزدهای منتقد عملکرد او در مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است بعد از فتنه و انحراف امروز خطر درگیری ما را تهدید می‌کند و آن خطر جریان تردید است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرد. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بود که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی‌کنند برای خود محفوظ می‌داند و آن را پس از انتخابات موکول می‌کند. در اینجا موقع بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر رسیده که همکارم رویا کریمی مجد تهیه و اجرا می‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر لباس فرم مدارس دخترانه در ایران در شکلگیری هویت جنسی آنها. با ما بمانید. همانطور که جودیت لوربر، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان، در مقاله ساختار اجتماعی جنسیت آورده است، زمانی که والدین نمی‌خواهند مدام مورد پرسش قرار بگیرند که آیا نوزاد آنها پسر است یا دختر، نوزادان به گونه‌ای لباس پوشانده می‌شوند که نشان دهنده هویت جنسی آنها باشد. بدین ترتیب از راه نامگذاری، لباس پوشاندن و استفاده از دیگر نشانه‌های جنسیتی، یک مقوله جنسی به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می‌شود. وقتی جنسیت یک کودک آشکار اعلام می‌شود، دیگران با کودک هر جنسیت به گونه‌ای متفاوت برخورد می‌کنند و به احساس او برخوردهای متفاوت نشان می‌دهند. به گفته خانم لوربر، در میان کودکان رفتار جنسی تا زمان بلوغ مطرح نیست، ولی تا آن زمان احساسها، امیال و اعمال جنسی با هنجارها و توقعهای جنسیتی شکل گرفتند. به گفته سیمون دو بوار، نویسنده فمینیست فرانسوی، زن زنزاده نمی شود بلکه زن می شود و آنگونه که محققان اجتماعی می گویند، مدرسه و آغاز آموزش رسمی برای کودکان از مهمترین مقاطع شکلگیری هویت جنسیتی و اجتماعی آنهاست. اما در ایران، علاوه بر تفکیک جنسیتی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس آغاز شد، اجباری شدن استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دخترانه از بدو ورود دختران به آن، به موضوعی قابل بررسی در روند رشد هویت جنسیتی دختران تبدیل شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه سن تکلیف در قوانین شرعی 9 سال کامل است، اما عملاً دختر بچه‌های 6 ساله در ایران به محض ورود به مدرسه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در مورد پوشیدن مانتو و مقنعه‌های یک شکل توسط دختر بچه‌ها در مقطع پیش دبستانی و دبستان در ایران می‌گوید:
مسئله اول این هست که این موضوع، یعنی مواجه شدن با مسئله به نام جنسیت، با پوششی که مدرسه تعیین میکنه، بیشتر برای دختر بچه های هست که در واقع قبل از وارد شدن به مدرسه با پوشش اسلامی روبرو نیستن. یعنی بیشتر شامل خانواده هایی میشه که دخترها تا قبل از مدرسه رفتن حجاب ندارن و با مسئله حجاب در واقع در مدرسه آشنا میشن، وگرنه کسی که قبلش هم حجاب داره خیلی دچار شاید بحران نشه. مسئله دوم تفاوت حسی و منطقی هست که بچه با این موضوع داره یا پدر مادرش با این موضوع دارن، که بازم شامل همین دسته از خانواده ها میشه. خوشبختانه در چند سال اخیر مدارس دارن به مسئله مثل رنگ توجه بیشتری نشون میدن، چون این رنگ واقعا در پذیرش این موضوع میتونه کمک بکنه. باز همین که شما از رنگ های شاد استفاده میکنین در یک محیط مدرسه میتونه تاثیر روانی داشته باشه.
روشنک خدابخشی، روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در تایید پوشش یکسان برای کودکان در بدو ورود به مدرسه گفته است: مدرسه اولین مکان رسمی است که بچه وارد آن می شود و تجربیاتی را می آموزد. همسانی رنگ لباس دانش آموزان یک کلاس، قانون پذیری، تبعیت پذیری، اجتماعی شدن را در کودکان پرورش می دهد. اما محمد مراد بیات، جامعه شناس، معتقد است که کارشناسان آموزش و پرورش در ایران باید از تجربیات جهانی در مورد انتخاب پوشش یکسان برای بچه‌ها و استفاده از حجاب برای دختر بچه‌ها استفاده کنند. وی میگوید هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب پوشش ظاهری بروز می‌کند و تنوع رنگ در لباس این امکان را سریع‌تر فراهم می‌کند. این جامعه شناس معتقد است که استفاده از پوشش‌های اجباری در مدارس، فضای آموزشی را که باید محیطی مساعد برای آموزش کودکان باشد، بیشتر به محیط‌های نظامی و یا کارگری شبیه می‌سازد. در این میان آسیه امینی معتقد است که خانواده‌ها در آماده کردن کودکان برای پذیرش پوشش یکسان و حجاب دختر بچه‌ها بسیار مؤثرند.
در واقع ما دو جور مواجهه داریم با این مسئله. یک مواجهه خانواده‌هایی هست که در واقع مقابله می‌کنن با این مسئله، مقابله حسی می‌کنن و این مقابله حسی باعث میشه که مقابله منطقی هم براشون پیش بیاد، یعنی از نظر عقلانی و از نظر رفتاری در خونه با الفاظی با گفته هایی بچه رو مواجه بکنن که نفی میکنه این پوشش رو، که من فکر میکنم بیشترین بحران رو شاید این بچه ها داشته باشن. اما خانواده هایی هم هستن که در واقع به خاطر اینکه بچه دچار دوگانگی نشه یا دچار بحران نشه، سعی میکنن مسئله رو با یک در واقع پذیرش همراه با شادی همراه بکنن. من با خوب بودن یا بد بودن این مسئله از نظر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، اما با کارکرد این موضوع فکر میکنم که موافق تر باشم، به دلیل اینکه بچه 6 ساله تصمیم گیر در مورد حجابش و پوششش و لباسش نیست. ما خانواده ها و مدرسه و در سطح بزرگتر در واقع سیاستگزارای یک جامعه هستن که بچه رو با یه همچین مسئلهی، با یک همچین خط مرزی روبرو میکنن. بنابراین هرچه بچه دچار بحران کمتر بشه، به نظر من آسیب کمتری میبینه.
مریم مادر دختری 12 ساله است که اکنون ساکن کاناداست. او از اولین مواجهه دخترش با پوشیدن حجاب اسلامی برای حضور در کلاس اول دبستان در ایران میگوید:
حقیقتش وقتی که اولین بار شروع کرد، یعنی برای همون پیش دبستان و کلاس اول و دوم، یه هیجانی بود اون برای خود شخصا، چون میدونید قبل از سن بلوغ، یعنی اون چون جشن تکلیفو که توی مدرسه واسه دختر رو میگیرن، یه مرحله است، مرحله کلاس سوم دبستان به بعد یه مرحله دیگه. اون موقع براش خیلی جالب بود که مانتو میپوشه، مقنعه میپوشه، هنوز درد سراش هم نمیدونه. برای همین این دو میشه گفت در واقع دو تا بخشه، ولی کم کم دیگه احساس میکرد، مخصوصا توی فصل گرما براش خب خیلی نکته یه چیزی بود دیگه، داشت کم کم مشکلات خودشو نشون میداد. اما الان که دیگه فضاش عوض شد و اومدیم کانادا، چون سبا 9 سالگیش به بعد اینجا بود، برای همین الان که داره مقایسه میکنه، خب میبینه که چه ویژگی های این طرف داره و چه مشکلاتی اون طرف داشت. حتی الان جای دوستاش هم خالی میکنه.
خانم مریم برگزاری جشن تکلیف در مدارس دخترانه را آغاز رسمی تفکیک جنسیتی در مدارس می‌داند و می‌گوید:
وقتی اون قانون 9 سالگی رو براشون، چون خیلی تاکید می‌کردن که محارم چیان، نامحرما کدومن، و اون برنامه جشن تکلیف در واقع دیگه اونجاست که در واقع زنگه زده میشه. اون مرحله به بعد بود که کم کم سوالا شروع شد، خب چرا تو خونه مامان یه مدله، من بیرون چرا باید اینجوری باشم، چرا پسرها اینجوری هن؟ چون به هر حال دوستای پسری که مثلا تو کلاس موسیقی بودن باهاش، میدید که مثلا اونا چرا انقدر راحت زندگی میکنن. این سوالا اون موقع براش شروع شد.
آموزش های زودتر از موعد در جشن تکلیف مدارس دخترانه و بحران های حاصل از آن موضوع برنامه آینده صدای دیگر است. از دیدگاه متخصصان، گذشته از اجبار برای انتخاب نوع خاصی از پوشش، تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند. از آسیه امینی می پرسم: خانم امینی، صحبت کردن در مورد اینکه فضای شادی رو ایجاد بکنیم معمولا خیلی ساده تر از عمل کردن به اون هستش. چه مثال مشخصی رو میشه برای مادران داشت که وقتی دخترشون داره میره که پیش دبستانی یا میره اول دبستان و اولین مانتو رو براش میگیرن، چجوری باید این رو تنش بکنن که آسیب نبینه؟
مسئله اینجاست که این بچه مجبور هست این لباس رو بپوشه، بنابراین چه بهتره که با خوشحالی اون رو بپذیره. به نظر من این مقطع بسیار مهمی هست، بچه رو دچار بحران نکنه، و ما هر چقدر که این بحران رو با ساختن یک محیط شادتر همراه بکنیم، من فکر میکنم جدای از هر نتیجه دیگه‌ای به نفع بچه هست.
به هر حال در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران لباس‌های همرنگ و متحدالشکل جز قوانین آن مدرسه محسوب می‌شود. اما در مدارس رنگ روپوش را چه کسی انتخاب می‌کند؟ یک مشاور، روانشناس یا مسئولان مدرسه؟ دکتر حیدری نصب، روانشناس و استادیار دانشگاه الزهرا، در این باره میگوید: در ایران به طور معمول رنگ لباس به سلیقه مدیر مدرسه انتخاب میشود. اگر سلیقه خوبی داشته باشد میتواند رنگ درستی انتخاب کند، ولی متاسفانه در ایران انتخاب رنگ هیچگاه بر اساس تحقیقات انجام نمیشود. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، سهرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم امراه توش از می، ز شهر هستیش کردم روانه، نهادم امراه توش از می، ز شهر هستیش کردم روانه. فروشم عشوه‌ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه، نگارم می فروشم عشوه‌ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه، فسون است و فسانه وجود ما معماییست حافظ، که تقدیرش فسون است و فسانه.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. فسانه نام این ترانه است از حامد نیکپی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شده بود برای آخرین بار، تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. بر فروزم آتش ها در کوهستان ها، شب سیاه سفر کنم، ز تیر آه گذر کنم، نگه کنه گل شکتم به دامن، برای من میافتن. مرا منم به جست جوی سر. دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، طلب بگذاری بر لب من. دختر زیبا از برق نگاه تو، عشق بیگناه تو، روشن سازد یک امشب من. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
باشی واسه یه همیشه. چه زود نشستی گلم تو تو دلم، دستاتو بده و تو نکن دلم. بیا بی تفاوت بشیم به دنیا، بیا جدا بشیم و از آدم ها. آخه فقط تو دنیا تو رو میبینم، کی میشه تو دلت بشینم. نری به سمت کسی جز من، همه دنیام توی، میخوامت حتی زوری، میخوامت پس چرا دوری. میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت بلند میزنم فریاد، میخوامت اگه حتی دنیا نخواد، میخوامت
هنر و فرهنگ.
حسین علیزاده آهنگساز مطرح موسیقی سنتی ایران در تازه ترین کنسرت خود میزبان هوادارانش در شهر گوتنبرگ سوئد می شود. این موسیقیدان 62 ساله قرار است کنسرت تازه خود را با همراهی اعضای گروه موسیقی هماوایان برگزار کند. خوانندگی این کنسرت را محمد معتمدی و راحله برزگری بر عهده خواهند داشت و 8 نوازنده سازهایی چون تار، ستار، شورانگیز و کمانچه آنها را همراهی می کنند. کنسرت حسین علیزاده در شهر گوتنبرگ سوئد در روز 28 سپتامبر امسال و تنها در یک شب برگزار خواهد شد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
And that's what they say, but I can't prove. So turn it up again, I want you to move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms, and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco.
Put me up.
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
تو میدونی شوکه کن کل که من مهندس نیستم و تا
تنها افتخارمونیم. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تا رمز پیش رفت و میدونیم. چون که کنکور که من مهندس نیستم تا تنها افتخارمونیم.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فرداست که همراه شماست.
بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم. آهای کمر باری که من پیش تو گیره دلم. بیا که عاشقت بشم، بیا یکم نزدیک من، بیا با من حرف بزن. نگات نجیبه ولی با من غریبه، نه مثل تو اصلا کسی جایی ندیده. دوست داشتن تو آخه کاری نداره، هیچ کسی نمیتونه چشم از تو برداره. بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم. آهای کمر باری که من پیش تو گیره دلم. بیا که عاشقت بشم، میخوام همه دنیات بشم. بیا یکم نزدیک من، بیا با من حرف بزن. چشم میریزی منم دل به تو بستم، خودت خبر نداری داری کار میدی دستم. امشب ببین من چه حالی دارم، دست از سرت تو من برمی دارم. نه بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم. آهای کمر باری که من پیش تو گیره دلم. بیا که عاشقت بشم، میخوام همه دنیات بشم.
Girl, you're driving me crazy.
One to the left, one to the right.
بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم، هر باری که من پیش تو گیره دلم، بیا که عاشقت بشم، میخوام همه دنیات بشم، بیا یکم نزدیک من، بیا با من حرف بزن، بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم، آهای کمر باری که من پیش تو گیره دلم، بیا که عاشقت بشم، همه دنیات بشم، دنیا یکم نزدیک من، بیا با من حرف بزن، بیا یکم نزدیک من، با من برقص خوشگلم، آهای کمر باری که من پیش تو گیره دلم، بیا عاشقت بشم، همه دنیات بشم،
بر روی خط فردا.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حجاج عادل توجه کنید که امروز فرمودن اصولگرایان رأی میارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنن.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این هشت آقایون نشون میدادن، کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج رو وصل میکردن تا همه عالم بدانند که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید.
صدای شما صدای فرداست.
جنگل که دور از این بوغات، کنجه خلوت یه برکه تنهاست، کنار این برکه که تنها میمونه یه ساقه خشکه با یه جبونه، من یه ساقه خشکم با تن سفت جبونه، رو تن چوبیه من چطر موهات سایه بونه، حرف تو ترانه من بی‌پناهم، توی آشیانه برای موندنم، توی یک بهانه برای خواب من، قصه شبانه، من یه ساقه خوشگلم، تو تن سبز جوونه، رو تن چوبیه من چطر موهات سایه‌بونه، من یه ساقه خوشگلم، تو تن سبز جوونه، رو تن چوبیه من چطر موهات سایه بونه،
تازه های جهان دانش.
مشت کردن دست باعث تقویت حافظه می شود. به گزارش روانشناسان آمریکایی، گره کردن مشت و فشار بر عضله‌های دستان باعث می شود که حافظه بهتر کار کند. این آزمایش با استفاده از توپ لاستیکی کوچکی انجام شده که شرکت کنندگان هنگام تلاش برای یادآوری آموخته‌ها در دست می فشردند. بهترین نتایج از آن کسانی بود که هنگام تمرکز برای آموختن دست راست را گره می کردند و هنگام یادآوری دست چپ را. بهبود کارایی حافظه در این افراد دو برابر دیگران بوده است. هرچند که در حین آزمایش فعالیت‌های مغزی شرکت کنندگان اندازه‌گیری نشده، اما محققان بر این باورند که نتایج به دست آمده برای فهم توانایی‌های متفاوت دو نیم کره مغز دارای ارزش زیادی هستند.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
حس پای نخست تو دریا، حس دیدن تو توی رویا، حس تیک تیک خسته ی ساعت، حس قصه ی تلخ صداقت. مثل شب مثل گل توی گل دون، مثل تصویر ما توی بار، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاعر و عشق و رفاقت، مثل حس غریب نجات.